بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این مسئله ثانیه بود و صورت دوم که عبارت از این بود که هم ملاقات و هم علم به ملاقات هر دو قبل از علم اجمالی واقع شده، که مثالش رو عرض کردیم که یک صوبی با یک آبی ملاقات کرده واقعا و علم به ملاقات هم حاصل شده و بعد ما علم اجمالی پیدا می کنیم که یا این ظرفی که این صوب با این آب ملاقات کرده قطره خونی در او واقع شد یا ظرف دیگر. و در این مثال فرض بر این است که زمان نجاست ملاقی و ملاقات یک زمان واحده و مقارن با یک دیگره. عرض کردیم که مرحوم شیخ و به تبع ایشون مرحوم نائینی ملاقی را می‌فرمایند لزوم اجتناب نداره، برای اینکه نسبت بین ملاقی و ملاقا نسبت مسبب و سبب هست. ما میم اول در ملاقا و طرف دیگر اصالت و طهاره رو جاری میکنیم، این دو اصل با یک دیگر تعارض میکنند و تساوض میکنند و اصالت و طهاره در ملاقی بلا معارض باقی میمانه. اما مرحوم آخوند قدس سره فرمودن که اجتناب از این ملاقی واجبه و دلیل عمدشون هم این است که این ملاقی هم خودش یکی از اطراف علم اجمالی قرار میگیره. و مرحوم آقای خویی هم نظر مرحوم آخوند رو تأیید کردن و در این فرض که زمان ملاقی و ملاقا مقارن یک دیگره، ایشون هم فرمودن که اجتناب از ملاقی لازمه. این خلاصه یه فرضی بود که دیروز بحثش رو عرض کردیم. فرض دوم اونجاییست که زمان ملاقی و ملاقا یکی نباشه و مقارن نباشه، بلکه عرض میکنم که زمان نجاست ملاقا قبل از زمان نجاست ملاقی باشه. مثالی که مطرح شده این است که ازا علمنا یوم السبت ان احد هذین الاناهین کان نجسا. ما روز شنبه علم اجمالی پیدا بکنیم یکی از این دوتا ظرف نجس بوده در روز پنجشنبه، ان احد هذین الاناهین کان نجسا یوم الخمیس، روز پنجشنبه یکی از این دو تا ظرف نجس بوده اما ملاقی در روز جمعه ملاقات کرده و لاقا احدهما الصبح یوم الجمعه. روز شنبه ما علم اجمالی پیدا می‌کنیم که در روز پنجشنبه یکی از این دو تا ظرف نجس شده و روز جمعه هم صبح با یکی از این دوتا ظرف ملاقات کرده که در نتیجه معلوم بالاجمال در روز پنجشنبه است، ملاقات در روز جمعه است، علم اجمالی در روز شنبه است. یعنی در اینجا باز ملاقات و معلوم بالاجمال قبل از علم اجمالی، علم اجمالی روز شنبه است، اما نجاست احد الانائین به وجود واقعیش در روز پنجشنبه است، ملاقات در روز جمعه است. ببینیم که آیا در اینجا اجتناب از ملاقی لازمه یا نه. مرحوم آلخویی می‌فرمایند که ما در دوره سابق بر این دوره اخیر، چون این دوره ظاهراً مصباح دوره اخیر اصول ایشون بوده، می‌فرمایند در اون دوره سابق بر این دوره اخیر قائل شدیم که در این فرض اجتناب از ملاقی لازم نیست. یعنی بین اینجا که زمان نجاست ملاقات قبل از زمان نجاست ملاقیه و بین اون فرض قبلی که زمان نجاست ملاقات مقارن با زمان نجاست ملاقیه فرق گذاشتن. در دوره سابق در فرض قبلی همانطوری که ملاحظه فرمودید، ایشون نظر آخوند رو تبعیت کردن و فرمودن اجتناب از ملاقی لازمه برخلاف شیخ و نائینی. در این فرض می‌فرمایند که در دوره سابق ما گفتیم اجتناب از ملاقی لازم نیست. چرا؟ می‌فرمایند اینجا در حقیقت سوء از اطراف علم اجمالی نیست. شما الان روز شنبه علم اجمالی پیدا کردید، یکی از این دو ظرف در روز پنجشنبه نجس بوده، ملاقات در روز جمعه واقع شده، پس اطراف علم اجمالی دو طرف هست، این عناینه و اونم مربوط به روز پنجشنبه است. در حقیقت صبح از اطراف علم اجمالی نیست. وقتی که از اطراف علم اجمالی نشد، شک در او حکم شک بدوی رو داره، نمیدونه ما یا این ملاقی نجس شده یا نه، اصالت و طهاره رو جاری میکنیم و با اصالت و طهاره حکم به طهارت میکنیم. اون وقت اگر بگید که چه فرقی هست بین این فرض و فرض قبلی، میگیم در فرض قبلی که زمان نجاست ملاقا و ملاقی یک زمان واحده، اونجا ملاقی از اول از اطراف علم اجمالی بود، اونجا مثل این بود که از اول ما علم اجمالی من سه طرف داره، ملاقا، ملاقی، طرف دیگر. در اون فرض سابق ملاقی یعنی صبح از اول خودش یکی از اطراف علم اجمالی بوده، اما در اینجا نه. در اینجا چون زمان نجاست ملاقات قبل از زمان نجاست ملاقیه، ملاقی خودش از اطراف علم اجمالی نیست. وقتی از اطراف علم اجمالی نشد، اجتناب از او واجب نیست. می فرماید ما این رو در اون دوره سابق این نظریه رو دادیم، اما می فرماید در این دوره که باز به این بحث رسیدیم نظرمون عوض شده و معتقدیم اینم مثل فرض اوله. همانطوری که در فرض اول اجتناب از صوب لازمه، در این فرض هم اجتناب از صوب و از ملاقی لازمه. می‌فرمایند که ما در اون دوره ثابت محور رو زمان وجود قرار دادیم، گفتیم زمان وجود نجاست ملاقات با زمان وجود ملاقی فرق داره، و چون محور را وجود واقعی اینها قرار دادیم آمدیم تفکیک کردیم و گفتیم که اجتناب از ملاقی لازم نیست، در حالی که این اشتباهه. ما نباید محور رو وجود واقعی اینها به حسب الواقع قرار بدیم. محور عبارت از علمه و از نظر علم نجاست این دوتا مقارنه یک دیگره. یعنی شما الان روز شنبه علم اجمالی پیدا کردید به این که روز پنجشنبه یکی از این دو ظرف نجس شده، این یک، و میدانید ملاقات هم در روز جمعه واقع شده، حالا که روز شنبه علم اجمالی پیدا می کنید از نظر علم اجمالی ملاقا و ملاقی مقارنه. یعنی شما الان علم اجمالی پیدا کردید که آقا یکی از این دو ظرف نجسه، در همین زمان میگید که آقا اگر این ملاقی با اون ظرف نجس هم ملاقات کرده باشه اونم نجس شده. پس از نظر علم اینها بینشون مقارنت وجود داره، از نظر وجود واقعی نجاست بده. اگر پنجشنبه ملاقا نجس شده با نجس باشه، جمعه ملاقی با او ملاقات پیدا کرده و نجس میشه، ولی ملاک این وجود واقعی نیست. در باب تنجیز محور علم اجمالیه. ما وقتی میگیم که آقا منجزه، میگیم علم منجزیت داره، تنجیز وصف اون نجاست واقعیه نیست. ممکنه یه چیزی واقعا نجس باشه، ما حتی علم به خلافش داشته باشیم، علم به طهارت او داشته باشیم، اما نمیم اینجا بگیم آقا اون وجود واقعی نجاست این منجزیت داره. تنجیز وصف برای وجود واقعی نجاست نیست، تنجیز از اوصاف علمه. هر زمان علم پیدا کردن منجزیت میان، اون وقت آیا الان که روز شنبه علم اجمالی پیدا کردن به این که روز پنجشنبه یکی از این دوتا نجس بوده ملاقات هم روز جمعه واقع شده، از نظر علم بین نجاست ملاقی و ملاقا فرقی نمی کنه؟ همونطور که این علم اجمالی برای ملاقا منجزیت میاره، برای ملاقا وجوب اجتناب میاره، هاکذا برای ملاقی هم وجوب اجتناب میاره. علیکم السلام.
یعنی
روی مبنا همین داره دیگه. بله بله بار میشه. بله
فرضم این است که درسته که ما از لحاظ علمی ها مساوی هم، ولیکن باز هم نگاهمون به علمی، نگاهمون به معلومه عمومی ما برای خارجیه.
همین ایشون میفرماید نباید نگاه معلوم باشه. ایشون میفرماید شما تنجز رو وصف برای چی قرار میدید؟ تنجز رو اگر وصف برای اون نجاست واقعی قرار بدیم، میگیم خب آقا روز پنجشنبه نجاست واقعی بوده، پس روز پنجشنبه نجاست ملاقی مطرح نبوده. اگر ما مسئله بیاریم رو وجود، میگیم روز پنجشنبه نجاست ملاقی مطرح نبوده و روز جمعه شک میکنیم ملاقی نجس یا نه، اصالت و طهارت درش جاری میکنیم. اما اگر ما محور رو علم قرار دادیم، الان که من روز شنبه علم پیدا کردم به اینکه یکی از این دو تا ظرف نجس بوده، حالا فرض کنید بعد از روز پنجشنبه روز جمعه ده ملاقی هم داشته، آیا این علم ما همه اینا رو شامل نمیشه؟ ایشون میفرماد این علم اجمالی الان که پیدا شده در دایره این علم اجمالی بین ملاقا و ملاقی فرق نمی کنه. در دایره این علم اجمالی همونطوری که ملاقا داخله، ملاقی هم داخله. همونطوری که علم اجمالی وجوب اجتناب از ملاقا میاره، از ملاقی هم میاره. چی فرمودید؟ ملاقات کرد. بله. درسته. بله. نه همین اندازه. ببینید. چرا؟ چرا؟ ببینید شما عرض میکنم که آخه همین بحث در همینه. شما عرض میکنم که وقتی علم پیدا کردید به اینکه روز پنجشنبه یکی از این دوتا نجس شده، لازمه این علم این نیست که هرچی هم که با نجس واقعی ملاقات کرده اونم نجس شده. بله ما نمیدونیم. بله لازمه این علم اجمالی است که هرچی هم با اینا ملاقات کرده اونم نجس شد. به عبارت اخرى هرچی با نجس واقعی ملاقات کرده باشه اونم نجس شده. درسته. اما شما همین همه حرفا سر همینه که حالا ما میخوایم هم فرض اول هم فرض دوم رو یه جا نظر خودمون رو بیان بکنیم، تمام محور بحث به این برمیگرده. آیا این ملاقی اینجا از اطراف علم اجمالی قرار میگیره یا نمیگیره؟ ما اگر آمدیم گفتیم از اطراف علم اجمالی قرار میگیره، باید بگیم وجوب اجتناب داره. اگر گفتیم نمیگیره، وجوب اجتناب نداره. مرحوم آقای خویی میفرمایند که تنجیز صفت وجود واقعی نجاست نیست، تنجز از اوصاف علمه. علم وقتی آمد منجزیت میاد. عرض میکنم که مطلب همینیست که شما فرمودید، یعنی همان مطلبی که ایشون در دوره سابقشون نظرشون بوده، مطلب اون درسته. ببینید این مطلب تامه که تنجز وصف اون وجود واقعی نجاست نیست، این روشنه. ما هم در این مطلب با ایشون مشترکیم. تنجز وصف برای علمه. اما شما باید اثبات کنید چرا در این فرض ملاقی از اطراف علم قرار میگیره. اگر محرز باشه که این از اطراف علمه، خب باز وجوب اجتناب میاد. اما همه اشتباهات حتی در همین جا و در فرض ثابت میان مرحوم آقای خویی قیاس میکنن، میگن آقا ملاقی با یکی از این دوتا مثل اونجاست که شما از اول علم اجمالی دارید بگید یکی از این ستا نجسه. این تشبیه درستی نیست. ما اگر از اول علم اجمالی داریم یکی از این ستا ضعف نجسه، بین این و بین این که علم اجمالی داریم یکی از این دوتا نجسه، یه شیء ثالثی با یکی از این دوتا ملاقات پیدا کرد، اون شیء ملاقی اصلا در طرف علم اجمالی قرار نمیگیره. و اگر حالا ما فرض کنیم که شک میکنیم که آیا اون در طرف علم اجمالی قرار میگیره یا نه، همین مقدار که شک داشته باشیم اون در طرف علم اجمالی قرار میگیره یا نه، کافیست برای این که ما به این وجوب اجتناب نداره. ببینید ایشون این مطلب رو مهرت گرفتن و مسلم گرفتن که ملاقی میشه از اطراف علم اجمالی. ما حتی در اونجایی که ملاقی با ملاقا زمان نجاستش یک زمان واحده، اونجا ما میگیم ملاقی از اطراف علم اجمالی نیست. ملاقی عرفاً خارج از دایره علم اجمالی. خب اگر واقعاً ملاقی از اول داخل در اطراف علم اجمالی باشه که این بحثا رو ما نداریم دیگه، خب مثل سایر اطراف علم اجمالی که اجتناب لازمه اینم اجتناب لازمه، ولی ما میگیم از اطراف علم اجمالی نیست، یا لااقل ما شک داریم که این از اطراف علم اجمالیه. حالا باز این رو یه بیان دیگه ای عرض بکنیم. ببینید شما بین این دوتا نباید ما بگیم، نباید خلط بکنیم بین این دوتا مطلب. کدوم دوتا مطلب؟ یه مطلب این است که یک شیء واقعا نجسه، خب شما دستتون رو به اون میزنید میگید خب دستتون هم نجس شد، این بحثی نداره، خیلی روشنه. اما اگر یک شیء وجوب اجتناب از راه علم اجمالی داره و از اون طرف ما میگیم آقا ملاقی با نجس واقعی نجس میشه، ما دلیلی نداریم که ملاقی با شیء واجب الاجتناب هم نجس میشه، ما دلیلی نداریم که ملاقی با شیء واجب الاجتناب هم واجب الاجتنابه. نه، شما اگر در باب ملاقات اون مقداری که مسلم ما دلیل داریم ملاقی با نجس نجسه، با نجس واقعی، اما الان بحث ما اینه که یکی از این دو تا ظرف که نجسه، این احد الانائین ما نمیگیم چون نجس واقعی هست اجتناب میکنیم، میگیم چون در اطراف علم اجمالی اجتناب واجبه. خب حالا اگر یک شیء ملاقی با او شد، اینجا عرفاً ملاقی نمیشه از اطراف علم اجمالی. شما حالا میگید آقا من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نجسه، نمیگید حالا من طرف علم اجمالیم زیاد شد سه تا، حالا یه ملاقی با ملاقی هم پیدا بشه بگید طرف علم اجمالی من شد چهار تا، نه، هنوز هم بگید یا علم اجمالی دارم یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه. لذا به نظر میرسه که این مطلب که اینجا طرف علم اجمالی قرار نمیگیره یک، یا لااقل اصلا ما شک داریم این طرف علم اجمالی یا نه دو، و اونچه که منشأ برای خلق شده همینه که ما میخوایم بگیم که آقا این ملاقی اگر با نجس واقعی ملاقات کرد نجس میشه، اما ملاقی با چیزی که وجوب اجتناب داره کسی نیامده فتوا بده که اینم وجوب اجتناب داره. بله؟
ما یقین داریم که نجاست در بین
یک از این باشه؟ باشه.
خب ملاقات با یک از اینا
ما اصلا ببینید اساسا بخواه همین عرض بکنم اساسا این فروعی که در اینجا مطرح می کنن، ما اگر این ضابطه رو محور قرار بدیم در تکلیف در همه اینا روشن میشه. در باب ملاقات دلیل میگه ملاقی با نجس واقعی نجس میشه، ما دلیل نداریم که ملاقی با شیء واجب الاجتناب واجب الاجتنابه، الا اینکه او عرفاً طرف علم اجمالی قرار بگیره و اینجا طرف علم اجمالی قرار نمیگیره. یعنی اینم طرف علم اجمالی میشه؟
نجسه.
بله.
اگر خودشون هم فتوای این شاگردشون بده که دیگه اصلا این منافس کن.
حالا فتوای اونا باید بیم که اونا شاید خوبی رأی نداشته باشن رأیه. و شاید مثلا این رأیشون در اصول باشه، حالا در فقه مثلا از یه راه دیگه نظر داده باشن. علایه ببینید همه حرفا به این برمیگرده که آیا این ملاقی از اطراف علم اجمالی هست یا نه. ایشون ادعا میکنن بله ملاقی از اطراف علم اجمالی میشه و عمدتاً بحث رو میارن به اینکه تنجز مربوط به وجود واقعی نجاست نیست، مربوط به علمه. ما میگیم درست مربوط به علمه، اما به چه دلیل که این ملاقی از اطراف علم اجمالی قرار میگیره؟ شما الان به ذهن خودتون، به ذهن عرفی خودتون مراجعه کنید، اگر یکی از این دو ظرف نجس باشه، اگر 10 تا انگشت شما هر کدوم به یکی از این دو تا ظرف بخوره، حالا میدونید آقا علم اجمالی من اطراف میشه 12 تا، یا اینکه نه باز میگید آقا من علم اجمالی دارم یا این نجسه یا این. اصلا ملاقی اگر این انگشتای ما به اون نجس واقعی ملاقات پیدا کرده باشه نجس میشه، اما اگر ملاقی باشد با چیزی که وجوب اجتناب داره یه هم بلا دعواست. به عبارت اخرى اونهایی که میخوان بگن اجتناب از ملاقی لازمه باید بیان قبلا اثبات بکنن ملاقی با ملاقی در دو فرض نجسه و وجوب اجتناب داره. یک، اونجایی که با نجس واقعی ملاقات کنه. دو، اونجایی که ملاقات کنه با چیزی که وجوب اجتناب داره. و این اول دعواست. بفرمایید. یعنی حکم عقله، عقل اخلاق تکلیفیه. نه تکلیفیه، نه تکلیفیه که وجوب اجتناب اصلا همینه. ببینید البته اینم در کلمات ایشونم بود و اونایی که باز میان میگن که آقا از ملاقی باید اجتناب بکنیم تحصیلا للموافقت القطعیه، باز ببینید همینجا یک خلطی در کلامشونه. قبلا هم داشتیم در بعضی صور که اونایی که میان میگن آقا از ملاقی باید اجتناب بکنیم، یعنی در همون سوره مسئله اولا، در مسئله اولا که اول علم اجمالی بود بعد ملاقات و علم به ملاقات، خب اونجا اونایی که میگفتن از ملاقی اجتناب واجبه همه همشون این بود که آقا این ملاقی طرف علم اجمالی، مرحوم شیخ و دیگران جواب دادن که نه این ملاقی طرف علم اجمالی نیست. یا آمدن گفتن اگر طرف علم اجمالیه عرض میکنم این علم اجمالی مؤثر نیست، مثل نائینی. نائینی قبول کرد که این طرف علم اجمالیه، خود مرحوم آقای خویی قبول کرد که این طرف علم اجمالیه در اون مسئله اولا، اما گفتن آقا این علم اجمالی مؤثر نیست. بله اون شبهه دریه غیر از اینه، یعنی اون یه اعتراضی بود بر مرحوم شیخ، قبول کردیشون و بعد ما از یه راه دیگه جواب داد، جواب این بود که آقا اینجا علم اجمالی نسبت به ملاقی مؤثر نیست. چرا؟ چون قبلا طرف دیگر به یک منجز دیگری تنجز پیدا کرده و المنجز و لای تنجز از همون راه وارد شدن. ببینید ما عرضمون این است که بیایم اساسا در این که این ملاقی طرف علم اجمالی قرار میگیره تردید کنیم، یعنی چیزی که مرحوم نائینی در همون مسئله اولا هم احاله به وجدان دادن، ما هم همینجا نقل کردیم از مرحوم نائینی. نائینی فرمود وقتی ملاقات حاصل میشود وجدانن ما یه علم اجمالی جدید پیدا میکنیم. چطور ما علم اجمالی جدید پیدا میکنیم؟ ما در ملاقی اگر ملاقی با نجس واقعی ملاقات کرده باشه نجسه، اما با چیزی که وجوب اجتناب داره این طرف علم اجمالی قرار نمیگیره. علایه به نظر میرسه که این جای مقدار باید در این معنا تردید کرد که این طرف علم اجمالی قرار بگیره. شما بید مسئله اولا و مسئله ثانیه بر همین محور میچرخه. برخی یعنی کثیری میگن طرف علم اجمالی قرار میگیرد اما این علم اجمالی مؤثر نیست. برخی در اون مسئله اولا میگن طرف علم اجمالی قرار میگیره، اونجا میگن المنجز و لاجز ننجز، اما اینجا که میرسن میگن که نه این علم اجمالی منجزه و اجتناب واجبه. خب اگر اجتناب واجبه اینجا باید این علم اجمالی باز بیاد دوباره منجز کند اون چیزی که قبلا تنجز پیدا کرده. و حالا این سور مسئله سوم و فرض سوم هم فردا یعنی شنبه بخونیم، باز باید نتیجه گیری کلی داشته باشیم. و صلی الله علیه و آله.